من سلام میکنم خدمت دوستان و حاضرین در جلسه. جلسه امروزمون در مورد اسپینوزا هست. بعد از بحثایی که در مورد دکارت داشتیم، امروز به سراغ یکی دیگه از فلاسفه مهم قرن 17 اروپا میریم، هری وولفسون، که یکی از مفسران معروف اسپینوزا در قرن 20 هستش. معتقد بودش که اسپینوزا یکی از واپسین فلاسفه قرون وسطایی و یکی از نخستین فلاسفه عصر مدرن هستش. به هر حال خوبی نشون دهنده این نیست که اسپینوزا در زمینی که ممکنه زبانی استفاده کنه که زبان اسکولاستیک باشه، ولی فکرش کاملا یه فکر مدرن هستش. به هر حال همه متفق القول هستن که اسپینوزا یکی از جذابترین و پیچیده‌ترین فیلسوفان تاریخ اندیشه هستش. جذابیت اسپینوزا به دلیل بیشتر ماهیت آزاداندیش و غیر دوگماتیک فلسفه است، فلسفه او هستش، و پیچیدگی اونو میتونیم به دلیل شیوه بیان هندسی و بیان ریاضی میتونیم بگیم این رادیکالیسم متافیزیکی و آنتی دوگماتیسم به ویژه در رساله اخلاق و در نوشته‌های دیگرش ببینیم. خب جالب اینجاست که اسپینوزا فیلسوف یهودی است، یهود الاصل، از یک خانواده یهودی پرتغالی میان و تحصیلاتی به هر حال یهودی داشته در کنار تحصیلات دیگرش، و خواننده خیلی از فلاسفه مهم دین یهود هستش در قرون وسطا، مثل ابن میمون که همونطور که میدونیم با ابن رشد در مرتبه با هم دیگه دیالوگ های ارسطویی خیلی مهمی داشتن. و اسپینوزا به دلیل نوشته هاش و افکارش از جامعه یهودی بیرونش میکنن در آمستردام و ملحد شناخته میشه و طرد میشه. همینطور از سوی مسیحیان هم مورد انتقاد قرار میگیره و مورد حمله قرار میگیره. به همین جهت تعجب آور نیستش که اسپینوزا در دوران حیاتش در قرن 17 اروپا و حتی در جامعه لیبرالی و بازی مثل هلند، که به مراتب از فرانسه اون زمان یا از میتونیم بگیم کشورهای یا از ایتالیا یا از اسپانیا اون زمان باستره و لیبرال تر هستش، فقط میتونه که دو تا از نوشته هاش یا رساله هاش رو چاپ کنه، که یکیش اصول فلسفه دکارتی است که در سال 1663 به چاپ میرسه، و دومی رساله الهیات سیاسی معروفش است که در سال 1670 به چاپ میرسه. ما اینجا امروز کتاب اخلاق اسپینوزا در مد نظرمون هست. همونطور که میدونید کتاب اخلاق اسپینوزا در دوران حیاتش به چاپ نمیرسه، بعد از مرگش به چاپ میرسه و کتاب هیچ گونه مدخل یا پیشگفتار یا مقدمه ای نداره. بسیاری از خوانندگان اسپینوزا که با آثار فلسفه و تاریخ فلسفه آشنایی کافی ندارند، اکثرا با خوندن رساله اخلاق به این نتیجه میرسن، به این نتیجه غلط ممکنه برسن، که اسپینوزا یک اندیشمند دینی است. ولی شاید به جرأت بتونیم بگیم که اسپینوزا یکی از سکولارترین و شاید بتونیم بگیم که یکی از رادیکالترین اندیشمندان اروپای مدرن هستش، و این سکولار بودنش دقیقا در معنایی است که در قرن 17 به کار می‌رفته، یعنی که خدای ابراهیمی رو مورد سوال قرار میده، خدای انسانگونه یا آنتروپومورفیک و متعالی رو مورد سوال قرار میده، هر گونه جذبگرایی دینی رو انتقاد میکنه و معتقده که جذبگرای دینی انسان رو از تفکر عقلانی باز میداره و اسپینوزا کلن معتقده که ایمان چیزی جز خرافات نیست که روشنبینی و روشنگری رو مسدود و محدود میکنه. به همین جهت اسپینوزا با دین سامان یافته مخالفت داره و اونو ضد عقل و ضد غیر عقلانی در واقع بررسی میکنه و معتقده که دین سامان یافته ایجاد کننده نفرت و خشونت هستش. خب ما میبینیم که در اسپینوزا به نوع یک نطفه روشنگری هست تقریبا 100 سال قبل از فیلسوف مثل کانت، و چون در بعضی از آثارش به این نتیجه میرسه که روشنگری به مردم کمک میکنه که از نیروی عقل خودشون کمک بگیرن، در حالی که کلیسا و دولت میخواد که فرد رو از این تفکر عقلانی باز داره. دقیقا موضعی است که فیلسوف مثل کان در اون مقاله معروف روشنگری چیز خودش هم داره. اگه فقط به پاراگرافی از رساله خیلی معروفش که خیلی بحران‌های فکری بزرگی رو به وجود آورده، همین رساله الهیاتی سیاسیش توجه بکنیم، می‌بینیم که رساله‌ای که خیلی بهش حمله میشه، سانسورش میکنن، جلوگیری میکنن، در اونجا می‌بینیم که اسپینوزا در همین راستای این حرفی که من زدم میگه که تقوا و دین اشکالی از رمز و رازهای مسخره هستند و انسانهایی که عقل را کاملا خار میشمارند و از قوه فاهمه به بهانه اینکه عنصری فاسد هستش روی برمیگردانند، به عنوان انسانهایی به حساب میآیند که نور از نور الهی برخوردارند. به نوعی داره افرادی که دینگرا هستن و مسخره میکنه و نقد میکنه، و این نقد اسپینوزا اگه همین امروزه بعد از 400 بیشتر از 400 سال اگه همین امروزه هم در برخی از جوامع دنیا همین به همین سبک شما بنویسید و نقد بکنید، شاید بالا چوبه دار برید و شما میبینید که خب از این نظر اسپینوزا فیلسوف روشنگری ما قبل روشنگری هستش. به همین دلیل هم مسئله فلسفهش فهم این موضوع هستش که چرا مردمان به شیوهی غیر عقلانی از نظام خرافات پیروی میکنن، و پاسخ اسپینوزا پاسخی است که بعدها در قرن 18 و 19 بسیار از فلاسفه میدن که معتقدن که کجروی مردمان به دلیل میشون بگیم دین سامان یافته و دولت هستش. پس اسپینوزا در این صدده که عقلانیت رو ببره میان مردم و الهیات رو تا اونجایی که میشه از فلسفه جدا کنه، و شاید به همین دلیل هم سالیان سال بعد از مرگ اسپینوزا لقب اسپینوزیست به معنای ملحد و مخالف دین به کار می رفت. اگه به کسی می گفتن تو اسپینوزیست هستی یعنی ملحد هستی، و کافی بود که کسی این لقب رو دریافت کنه تا از درس دادن او جلوگیری بشه، از چاپ کتاباش جلوگیری بشه و حتی کتاباش رو توقیف کنن یا بسوزونن، و شاید این سرنوشتیست که دقیقا برای رساله اخلاق اسپینوزا اتفاق میفته، چون همونطور که میدونین نسخه اصلی رساله اسپینوزا که به لاتین نوشته شده گم شده، ولی ما رونوشتی از اونو داریم که در مجموعه آثار اسپینوزا بعد از مرگش، یعنی هم چیزی که بهش به لاتین میگن اوپرا پستوما، یعنی آثار بعد از مرگ، در سال میتونیم بگیم که خیلی دیرتر از در واقع زنده حیات اسپینوزا به چاپ میرسه، و به نظر میرسه که طبق گفته مفسراش و کسانی که زندگی نامش رو نوشتن، به نظر میرسه که اسپینوزا قبل از مرگش این کتاب رو یعنی اون نسخه‌ای که خودش داشته رو نسخه خطیش رو میذاره در کشوی میزش و به صاحب خانه‌اش هنریک واندرسپایک میگه که بعد از مرگم اونو بده به ناشرم و چاپ بکن. خب نکته دیگه که ما در مورد که رساله اخلاق میتونیم در بارش صحبت کنیم قبل از که به بطن خود کتاب برسیم و قسمت اولش رو نگاه بکنیم، دقیقا این روش اوقلیدوسی یا هندسی هستش که یعنی آن چیزی که اسپینوزا خودش به لاتین میگه اردو جیومتریکوس، این روشی است که اسپینوزا در تحلیل رساله اخلاق استفاده میکنه و این روش هم خیلی مورد نقد قرار گرفته. مثلا نیچه در سال 1886 می‌نویسه که اسپینوزا با این متد ریاضی که داره استفاده میکنه و این شکل ریاضی که میخواد به فلسفهش بده میخواد فلسفهش رو پنهان کنه. یا برگسون در سال 1934 رساله اخلاق اسپینوزا رو به یک ناو جنگی تشبیه میکنه. شاید مطلع نباشید ولی به هر حال در قرن 18 هم، در اواخر قرن 18 هم به هر حال متفکرانی چون کانت و فیشته با اسپینوزا مخالف بودن، ولی جالب اینجاست که به هر حال هم عصران اونها یعنی شلینگ و هگل اسپینوزا و فلسفه اسپینوزا را منبع واقعی الهام فلسفه خودشون میدونستن، تا حدی که هاینریش هاینه که در مورد اونا کتاب نوشته و بحث کرده میگه که همه خدایی یا میتونیم بگیم پانتئیزم یا وحدت وجود اسپینوزایی مذهب مخفی آلمان بوده و تبدیل شده بوده. ولی در وزمنن جالبتر این که اسپینوزا فیلسوفی است که در قرن بیستم مورد توجه بسیاری از متفکران چپ در اروپا قرار گرفته، کسانی مثل لوی آلتوسر، اتین بالیبار، پیر ماشره، ژیل دولوز، تونی نگری، کسانی که من خودم به شخصه از نزدیک باشون یا اساتیدم بودن یا از نزدیک باشون آشنا بودم، همه این افرادی که نام بردم کسانی هستن که در مورد اسپینوزا کتاب نوشتن و در مورد او بحث کردن، بحث‌های بسیار جدی کردن. حتی مثلا فیلسوفی مثل ژیل دولوز اعتقاد داره که اسپینوزا اولین فیلسوفی است که به مفهوم ناخودآگاه میاندیشه، چون از عملکردهای ناخودآگاه ذهن سخن میگه. یا مثلا تونی نگری معتقده که اسپینوزا اولین فیلسوف مدرنی است که جامعه رو به منزله قدرت توده ها، یعنی اون چیزی که نگری تو بحث‌های کارهای خودش هم مالتیتود ازش نام میبره معرفی میکنه. ولی ما و اما در رساله اخلاق اسپینوزا که همونطور که گفتم با روش هندسی نوشته شده، شامل پاراگراف‌های خیلی زیادی است که فهم اونها بسیار دشوار و گاهی غیر ممکنه، به ویژه برای کسانی که تاریخ فلسفه رو آشنایی کافی باش ندارن. ولی در واقع هدف اسپینوزا از استفاده همچی روشی مرتبط ساختن و اثبات گزاره هایی است که در این رساله مطرح میشن و ما از یک گزاره به یک گزاره دیگه میریم. و این روش در اروپای قرن 17 بسیار معمول هستش و همونطور که دیدیم دکارت هم به هر حال میخواد که یک روش هندسی رو در ریاضی رو در فلسفه خودش به کار ببره و دقیقا اسپینوزا هم از خواننده رساله اخلاقش میخواد که مثل یک معادله ریاضی به این بحثاش توجه بکنه، یعنی که بدون فهم مثلا گزاره اول به سراغ گزاره دوم نره. دقیقا مثل این که شما بدون فهم یک معادله به یک معادله دوم دیگه نمیتونین برید. و اینجا مسئله انکشاف تعقل هستش به صورت روش هندسی و باز فکر میکنم آنچه که پشت ذهن اسپینوزا هستش این است که برخلاف فلسفه دینی که فلسفهشون بر مبنای وحی، آنچه که وحی شده یا حقایقی که داده شده یک بار برای همیشه به صورت ازلی و ابدی داده شده، اسپینوزا میخواد که خوانندش این حقیقت خودش کشف کنه، کاملا هم از طریق قدرت فاهمش، قوه فاهمش، قوه عقلش و خودش بتونه که برسه به این مفاهیم و به نوعی این هم فکر گسترش پیدا بکنه و هم این پرسشگری به صورت مداوم و مستمر و پیوسته موجب بشه که ما بتونیم به اون حقیقت دست پیدا بکنیم. بنابراین اینجا بحث حقیقت کشف شده نیست، بلکه حقیقتی است که توسط آن کسی که میاندیشه کشف میشه از نظر اسپینوزا. و نقطه حرکت هم که ما میبینیم در رساله اخلاق گزاره ها هستن، معانی هستن، آکسیوم ها هستن و اثبات و عبور از اثبات و عبور از یک گزاره به یک گزاره دیگه همطور که گفتم. خب طبیعتا نقطه شروع بحث اسپینوزا بحث هستی شناسی است، یعنی ما اینجا در باز در متافیزیک اسپینوزا داریم تفرج میکنیم و اسپینوزا از این بحث میخواد شروع کنه که هستی چیست، منظور ما از گفتن این که چیزها هستن چیست و در یکی از دلایلی که از ابتدای امر در مورد ذات یا سابستنس صحبت میکنه که حالا اینجا برخی سابستنس و ذات به فارسی ترجمه میکنن، برخی جوهر ترجمه میکنن که حالا ذات رو برای اسنس میذارن و گاهی ذات رو برای سابستنس میذارن، ولی به هر حال ما اینجا میگیم ذات و مترجمی که کتاب اخلاق به فارسی ترجمه کرده گذاشته جوهر در برابر سابستنس. از دیدگاه اسپینوزا سابستنس آن چیزی است که علت خودش است، ذات آن چیزی است که علت خودش است و او از کلمه کاوزا سوئی استفاده میکنه، کلمه لاتینی که منظورش این است که ذات آن چیزی است که جوهرش مستلزم وجودش است. درسته؟ بنابراین اینجا ما داریم در مورد با اسپینوزا از ابتدای هم در اخلاق در مورد ذات در خود و ذاتی که از طریق خودش فهمیده میشه صحبت میکنیم و نتیجه‌گیریمون این هستش با اسپینوزا که ذات یک امری بدون علت هستش و واحده و منفرده و یک حضور کلی داره در امور جزئی و تفاوت اساسی که اینجا میبینیم که اسپینوزا با فیلسوف مثل دکارت داره، همونطور که هفته پیش هم در مورد صحبت کردیم، گفتیم که دکارت به یک سنویت میان ذاتها معتقد بود، یعنی اعتقاد داشت که شما یک ذات عقلانی دارید و یک ذاتی که روحه و یک ذاتی که جسمه، ولی اسپینوزا ذات رو در یگانگیش و در اتحادش داره تصور میکنه و تصویر میکنه. نکته بعدی که در اخلاق اسپینوزا در رساله اخلاق اسپینوزا حائز اهمیت است و خصوصا در این بخش اول ما داریم بهش میپردازیم، توجه اسپینوزا به این موضوع که ذات بنابه تعریف و بنابه ضرورتش نامتناهی است، چون تصدیق مطلق سرش و طبیعت خودش هستش و اینجا وقتی که اسپینوزا داره در مورد نامتناهی صحبت میکنه مثل خیلی از فلسفه قرون وسطایی یا حتی اسکولاستیک اونو در دو معنا داره به کار میبره وقتی میگه که اینفینیت یا نامتناهی، در معنای اولش در ارتباط با یک حجمی عظیم و بی پایان داره صحبت میکنه، در معنای دومش در ارتباط با همین امر یگانگی یا تک بودن و بی نظیر بودن. و بنابراین دو معنا هر گونه امر برعکس متناهی و محدودی از سرشت ذات بیرونه، چون اگه ذات نامتناهی باشه بنابراین هر چیزی که به صورت متناهی بخواد تعریف بشه خارج از اون قرار میگیره و به عبارت دیگه اسپینوزا ذات و قابل اندازه‌گیری نمیدونه و این خودش به این معناست که ذات از نظر او تعین پذیر هم نیستش و از اینجا اسپینوزا اون نتیجه‌گیری خیلی معروفش و مهمش رو میکنه که هر تعینی نفی یا محدود کردن وجود نامتناهی ذات هستش. درسته؟ هر تعینی نفی وجود نامتناهی ذات هستش و جمله لاتینی که به کار میبره omnis determinatio negatio est. omnis determinatio negatio est هستش. هر تعینی نفیه. درسته؟ و بحثش اینجا اینیست که نامتناهی در سرشتش قبل از متناهی مطرح میشه. ما نمیتونیم که در مورد بیایم در مورد فاینایت صحبت بکنیم اگه اینفینیت رو در مورد صحبت نکنیم. ما نمیتونیم در مورد یک امر متناهی صحبت بکنیم اگر قبلش داریم که این گزاره یا بحث یا فرض اینو بگیریم که چیزی به نام نامتناهی وجود داره. پس شناخت نامتناهی باید قبل از شناخت متناهی صورت بگیره و اتفاقا دکارت هم اینجا با اسپینوزا هم عقیده است، حتی اگر دکارت به هر حال یک شکاکیت روش شناختی داره که در تأملاتش میبینیم، در رساله گفتارش هم میبینیم و خب نقطه حرکتش با اسپینوزا فرق داره، ولی خود دکارت هم در تأملاتش اگه یادتون باشه مینویسه که من کاملا به این هم واقف هستم که واقعیت بیشتری در ذات نامتناهی تا در ذات متناهی نهفته هستش، واقعیت بیشتری. و شاید به همین دلیل هم اسپینوزا بخش اول رساله اخلاقشو به مفهوم خدا اختصاص میده و خب شما این پرسش از براتون حتما مطرح میشه به عنوان کسانی که حالا یا که اون کتاب خوندین یا سختی خوندین یا نخوندین یا میخواین بخونین و از خودتون سوال میکنین که خب چگونه ممکنه که این کتاب با مفهوم خداوند شروع بشه، در صورتی که ما داریم میگیم که اسپینوزا به هر حال فیلسوفی بوده که این کتاب سانسورش کردن نداشتن چاپ بشه و ملحد شناخته شده و که فیلسوفی است که بسیار از مفسران معتقدن که فیلسوف سکولار هستش و خداپرست نیست. خب یکی از دلایلش اینیست که خدایی که اسپینوزا داره برای صحبت میکنه خدای ابراهیمی نیست، خدای ادیان ابراهیمی نیستش، اساساً خدای آنتروپومورفیک یا انسان گونه نیست که شکل و شمایل انسانی داشته باشه. همچنین خدایی که اسپینوزا داره برای صحبت میکنه خدایی نیستش که اراده آزاد داشته باشه. چرا؟ چون خود تعین یافته است. و اسپینوزا در مورد یا اعتقادی یا بگیم مثلا در موردش اصلا صحبت نمی‌کنه و اعتقادی هم نداره. اسپینوزا اعتقاد به چیزی به نام صفر آفرینش نداره، چون از نظر او خدا نه غایتی داره، نه هدفی داره، نه هوسی داره و بنابراین دلیلی نداره که بیاد و در مورد صفر آفرینش صحبت بکنه. آن چیزی که خب موجب شده که فلسفه اسپینوزا برای فلسفه بعد از اون میان خیلی مسئله باشه و مطرح باشه اینیست که اسپینوزا از ابتدای عم میگه که خدا جهانه، خدا طبیعته و کلمه‌ای که در لاتینی در این کتاب به لاتین در این کتاب به کار می‌بره کلمه ناتورا ناتورانس هستش که این مفهوم رو اسپینوزا از فرانسیس بیکن می‌گیره و همونطور که می‌دونید فرانسیس بیکن بین ناتورا ناتورانس و ناتورا ناتوراتا تفاوت قائل میشه. حالا من توضیح میدم، ناتورا ناتورانس طبیعتی هستش که میتونیم بگیم که طبیعت رو شکل میده، یعنی آن چیزی که ما بهش به انگلیسی میگیم creating nature، طبیعتی که خود طبیعت شکل میده، یعنی اصل کلی که در تمام چیزهای جهان وجود داره. و خب طبیعتاً خداوند ناتورا ناتورانس هستش. و آن چیزی که اسپینوزا به دنبال به فرانسیس بیکن اسمش میذاره ناتورا ناتوراتا، یعنی به انگلیسی ما بهش میگیم created nature، یعنی جهان اشیا که وابسته به خداوند هستن و جدا است دیگه به خاطر اینکه خلق شده است. و موضوع اصلی در رساله اخلاق همین قسم بخش اول، یعنی اون چیزیست که ما خودش بهش میگه ناتورا ناتورانس، و منظورش آن چیزیست که از طریق خیش خود را تصور میکنه، آن چیزی از طریق خودش خودش رو تصور میکنه، یعنی هیچ گونه دترمینیشن یا تعیونی نداره، در صورتی که ناتورا ناتوراتا یعنی چیزهای جهانیست که تعیون پذیر هستن و دترمینیشن دارن. و پس میشه نتیجه گرفت که از نظر اسپینوزا طبیعت به دو گونه است، یه گونه اول که گونه فعال هستش که این طبیعت فعال خداوند و صفتهای او هستش، اتریبیوتاش هستن، صفتهاش هستن. گونه دوم که گونه منفعل هست که مابقی چیزهای جهان هستن و تحت تأثیر خداوند و صفات او قرار میگیرن. من باز تکرار میکنم، خداوند از نظر اسپینوزا یک ذاتی است با صفتهای نامتناهی، بنابراین خداوند اونطوری که میاد و اسپینوزا در رساله اخلاق درباره صحبت میکنه، خداوند تنها ذاته و ما بقیه اشکالی که از او وجود داره در واقع صفتهای او هستن، ذات نیستن. بنابراین اونجایی که اسپینوزا میتونیم بگیم که به صورت ابراهیمی نمی اندیشه در این نیست که خداوند و طبیعت رو یکی میدونه، و باز کلمه‌ای که به کار میبره دئوس سیو ناتورا هستش، یعنی خداوند در کلش، طبیعت در کلش هستش، و خداوند متعالی نیست بلکه ایمننت، یعنی همه در همه جا حاضر هستش، چون فراسوی جهان قرار نمیگیره و با جهان یکی هستش. و بالاخره اینکه همونطور که گفتم خدا اسپینوزا نه اراده داره، نه نیکی، نه فرزانگی، نه عدالت، و خدای شخصی هم نیستش. خب میبینیم که اما اساسا با خدای مسیحیت، اسلام و دین یهود تفاوت داره دیگه، و تمام القابی که ما استفاده میکنیم، مثلا فرض کنیم که در حتی فلسفه اسلامی استفاده میکنیم برای خداوند، حالا از واجب الوجود گرفته تا اینکه خداوند به هر حال رحمت هستش یا نیکی هستش یا خیر هست یا چیزهای دیگه، اینجا اسپینوزا در رساله اخلاقش از اونها استفاده نمی کنه. در نظام فلسفه اسپینوزا هیچ جایی برای اسرار غیبی و رمز و راز نیست، هیچ جایی برای میستریوم نیستش، و شاید به همین دلیلی که ما در مورد فلسفهش وقت صحبت میشه، مفسرانش اینا در مورد پانتئیسم صحبت میکنن، یعنی این همه خداییش، و اونو در ارتباط قرار میدن به درستی البته با پانلوژیزم یا همه منطقی بودن هگلی، و اینکه این پانتئیزم اسپینوزایی پانلوژیزم هگلی رو خیلی تحت تاثیر قرار داده، و شاید هیچ فیلسوفی بعد از کانت به اندازه اسپینوزا فیلسوفی مثل هگل رو تحت تاثیر قرار نداده باشه. اتفاقا من میخوام بحثم با این تموم بکنم، چون هگل یگانگی و یکسانی عقل و واقعیت رو که ما میبینیم که در اصول فلسفه حق هم بهش میپردازه، با تأثیر از یگانگی خدا و طبیعت در اسپینوزا گام گرفته، و همینطور هم به نوعی نبود سندیت، چون هگل به هر حال از مخالفان فلسفه سندی هستش، نبود سندیت میان امر متعالی و امر حلولی رو که اسپینوزا بهش اعتقاد داره رو هگل میاد در فلسفه خودش باز دو مرتبه پیاده میکنه. و اونجایی که و مهمتر از همه، چون ما داریم اینجا در مورد متدولوژی و روش شناسی اسپینوزا و هگل صحبت میکنیم که روش شناسی اسپینوزا تأثیر خیلی زیادی رو روش شناسی هگلی گذاشته، اونجایی که اسپینوزا میاد و میگه که تعین نفی هستش، هگل این بحث رو میاد برمیداره و میذاره در مرکز متدولوژی دیالکتیکش و از نفی نفی صحبت میکنه. یعنی اعتقاد داره که تا اینجاش اسپینوزا مهمه، خودشو اسپینوزیست معرفی میکنه و بعد میگه که اسپینوزا خب درباره این که دترمینیشن نگیشن هستش یا تعین نفی هسته صحبت میکنم، ولی من خودم یه قدم جلوتر میرم و درباره نفی نفی صحبت میکنم. اگر تاریخ فلسفه هگل رو خونده باشید میدانید که هگل در حدود 43 صفحه از اون درسایی که در باره تاریخ فلسفه میده رو، حالا به صورت کتاب در اومده رو، به اسپینوزا اختصاص میده و میگه که به این جمله هگل هست که میگه اسپینوزیست بودن نقطه حرکت اصلی فلسفه است. بنابراین فلسفه از نظر هگل با اسپینوزا، فلسفه مدرن به نوعی با اسپینوزا هم شروع میشه. البته خب دکارت هم به نوعی در بحث سابجکتیویسم هست برای هگل و اینجا حتی مفسران قرن بیستومی هگل هم، کسی مثلا مثل نیکولای هارتمن، معتقد هستش که مفهوم مطلق در منطق هگل به نوعی بحثایی است که اسپینوزا میاد میکنه و هگل اون بحث رو میاد و دو مرتبه به عنوان فلسفه غایی خودش مطرح میکنه. یعنی فلسفه هگلی پایان غایی اسپینوزیسم هستش. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که اخلاق اسپینوزا، چون امروز داریم یه مدخلی به این بحث بودش، میتونیم نتیجه بگیریم که اخلاق اسپینوزا آن چیزی که درش خیلی مهم هستش اینیست که یک زبان دیگه رو داره وارد بحث‌های الهیاتی میکنه و موجب میشه که اینجا فلسفه یا متافیزیک از الهیات کاملا دیگه جدا بشه و اون بحث زبانی که وارد میکنه خب طبیعتا زبان ریاضی و زبان هندسه است که از طریق او اسپینوزا میخواد که مفاهیم متافیزیکی یا فلسفی رو بیاد و دو مرتبه درباره شون بیاندیشه. و اتفاقا خیلی جالب هست که برای خوانندگان افلاطون حتما به یاد دارن که افلاطون جمله معروفش در که بر بالای سردر آکادمیش مینویسه اینیست که آن کس که هندسه نمیدونه اینجا وارد نشه. و به نوعی اسپینوزا هم دشواری کتابی مثل یا رساله مثل اخلاقش اینو در واقع به ما داره میگه که یا ما رو گوش به زنگ میکنه که آن کس که نمیتونه که بحثای عقلانی به سبک ریاضی بکنه رساله منو نمیتونه بخونه. و به خاطر همین هم هستش که از نظر اسپینوزا میتونیم بگیم که این شعاری که افلاطون میگه بر سردر آکادمیش میخواد حک کنه، این شعار مهم فکر روشنگری است که اسپینوزا داره ازش دفاع میکنه. در پاسخ به پرسشاتون، ببینیم پرسشات خیلی زیادی هست، من نمیدونم که به همش بتونم جواب بدم در این دور اول. و پرسش من از پرسش اول شروع میکنم که مسئله مقایسه بین دکارت و اسپینوزا هست و یا و اسپینوزا و کانت. خب اسپینوزا و دکارت که تفاوت چون کاملا روشنه، البته یه جایی هم نکات مشترک هست، برای اینکه هر دوشون به هر حال به نوعی به روش برای پیشبرد عقل اعتقاد دارن، به آن چیزی که اسپینوزا بهش میگه اصلاح قوه فاهمه اعتقاد دارن، به نوعی با در به مبارزه علیه دوگماتیزم اعتقاد دارن، ولی تفاوت‌های اساسی هم دارن. یکی از تفاوت‌های اساسیشون این است که دکارت اصلا فیلسوف سیاسی نیست و در هیچ کدوم از نوشته‌هاش مستقیما به امر سیاست نمی‌پردازه یا به امر سیاسی نمی‌پردازه، در صورتی که اسپینوزا اصلا یکی از مهمترین فلاسفه سیاسی مدرنه، یعنی در کنار هابز و ماکیاولی و روسو اسپینوزا را هم میخونن و در دانشکده علوم سیاسی هم درس داده میشه و نه رساله اخلاقش بلکه رساله الهیاتی سیاسیش درس داده میشه و اون یکی کتابش که در مورد رساله سیاست هستش در واقع. و این دلیلش اینیست که اسپینوزا هم که من خیلی کوتاه اشاره کردم، ولی ما بعدها رساله الهیات سیاسی رو خواهیم خوند چون رساله مهمی هستش، اسپینوزا در مورد آزادی بسیار اندیشیده، اسپینوزا در مورد قدرت بسیار اندیشیده، یکی از متفکران مهم قدرت هست، یکی از متفکران مهم دموکراسی است. و اساساً شما کتابی در مورد تاریخ اندیشه دموکراسی نمیتونید پیدا کنید که اشاره به اسپینوزا نکرده باشه. خب این چیزا اصلا در دکارت نیست، یعنی دکارت مد نظرش اصلا این موضوعات نیست و شاید اسپینوزا به مراتب بیشتر به این موضوعات پرداخته و یکی از دلایلی که این هم گرفتاری براش ایجاد شده همون نوشتن همون رساله الهیات سیاسی به هر حال قبل از رساله اخلاق، که موجب شده که از جامعه یهودی بیرونش کنن و ملحد شناخته بشه. در رابطه با کانت خب باز هم تفاوتایی هست. این که من گفتم که اسپینوزا روشنگر قبل از روشنگری هست اینیست که خب به هر حال ما یه جوری قرن 17 هم میتونیم ابتدای روشنگری بدونیم دیگه و اسپینوزا روشنگر رادیکالی هستش، اگه میتونیم، یعنی لاغت بعضی از مفسران اینو اعتقاد دارن. کانت یک متفکر پیتیسته، اسپینوزا متفکر پانتئیسته. شما در فلسفه کانت پانتئیسم ندارید و بحثی که کانت در زمینه دین میکنه یا در زمینه اخلاق میکنه در هیچ نقطه شما یک نگرش پانتئیستی از خداوند پیدا نمیکنه. ولی آن چیزی که خیلی جالب هست که حالا میتونیم حالا اشارهای بکنیم و مقایسه‌ای بکنیم، هم اسپینوزا و هم کانت هر دو به نوعی به عقل عملی یا بگیم به وجه عملی عقل هم اعتقاد دارن. خب در کانت که کاملا مشخصه، برای اینکه به هر حال نقد دومش همش در مورد عقل عملی هستش، در اسپینوزا هم خیلی مشخصه به خاطر اینکه عقل باید یک عملکرد عملی هم داشته باشه و اینطوری نیست که فقط یک عقل نظری باشه، اسپیکولاتیو باشه، نظری باشه، بلکه همین که اسپینوزا به سیاست و علم الاجتماع هم میپردازه و براش مسائل اجتماعی هم مهم هستش، نشون دهنده این است که میخواد عقل رو در وجه سیاسی اجتماعیش هم ببینه و دربارش بنویسه و صحبت بکنه. و شاید یکی از دلایلی که برای هگل هم جذابه یکیش هم همینه. البته هگل خب به هر حال استنباط خودش رو از اسپینوزا میکنه و میخواد اون بحث اینکه تعیین نفی هست اون رو تکمیل کنه و از توش متدولوژی خودش رو در بیاره، که این کار هم میکنه. بعد میرسیم به و اینجا من این موضوع رو حالا چون سوال کردین که آیا جهان عقل کله و چی هستش، پانتئیسم اسپینوزایی درش هم تو که من گفتم خدای پرسونال نداریم ما، بنابراین ما از توش نمیتونیم یک فلسفه پرسونالیست در بیاریم، یعنی خدایی که نزدیک به انسان هست. این فلسفه‌ای که شما در قرن 20 می‌بینید که آدمایی مثل امانوئل مونیه دارن، نمی‌دونم مارتین لوتر کینگ جوان بهش اعتقاد داره، چیزی که ما بهش میگیم فلسفه پرسونالیست. پانتئیزم اسپینوزایی باز ما رو به طرف فلسفه پرسونالیسم نمی‌بره، ولی خب شما یک فضای مشترکی میتونید با عرفان داشته باشید، حالا چه عرفان اسلامی چه عرفان یهودی. به هر حال اسپینوزا شدیداً تحت تأثیر عرفان یهودی هم هست. اسپینوزا در آموزش یهودی که دیده، آموزش کابالیستیک هم دیده که اون تمام عرفان یهودی رو با خودش به همراه داره. یکی از چیزهایی، یکی از نکاتی که شما در عرفان یهودی میبینید و حتی در متفکران مکتب فرانکفورت هم تاثیرگذار هست، والتر بنیامین در تاثیرش تا یه حدی، آدمای مثل آدورنو اینا درباره صحبت میکنن، همین بحث الهیات منفیه که ما اینجا در اسپینوزا هم میبینیم. الهیات منفی بحثش اینه که در مسیحیت هم هست که الهیات منفی نمیاد توصیف کنه خداوند و یه بگی خداوند چی هست، بلکه میگه خداوند چی نیست. و به نوعی ما در اخلاق، در رساله اخلاق هم این الهیات منفی رو میبینیم. مثلا میبینیم که اسپینوزا نمیاد از همونطور که گفتم اصفاتی که در ادیان ابراهیمی خداوند میدن، مثلا رحمت یا نیکی، نمیاد اینو القابو و این اصفات رو به خداوند بده در این بخش اول رسالش. شاید به خاطر اینکه رسالش اصلا مسئله اصلی رسالش مسئله سعادت هستش و سعادت انسان ها هستش، و در فصول بعدی که یا در بخش های بعدی کتابش مسئلهش انقدر خداوند نیست، ولی چون میخواد از ذات شروع بکنه طبیعتا بحث خداوندی هم میرسه. ولی من اعتقاد دارم که اصلا اسپینوزا مد نظرش نبوده که یک رساله الهیاتی بنویسه، و تا اونجایی که میتونه میخواد که فاصله بگیره از این رساله، از این در واقع الهیات یهودی یا مسیحی میخواد فاصله بگیره. مسیحی هم تکرار میکنم به خاطر اینکه اسپینوزا در دورانی از زندگی کوتاهش شدیداً تحت تاثیر پروتستان های رادیکال هم بوده و با اونها هم نشست و برخاست میکرده، و به نوعی میگویند که اینکه از کامیونیتی یهود کلیمی آمستردام بیرونش کردن یکی از دلایلش این بوده که بهش گفته بودن که با پروتستان های رادیکال انقدر معاشرت نکن، و او به این موضوع بیتوجه بوده و خب موجب شده که از کامیونیتی یهودی کلیمیان آمستردام بیرونش کنن. حالا اینجا موضوعی که خیلی مهم هست و من فکر میکنم که خیلی از مفسران امروزی اسپینوزا بهش پرداختن اینیسته، این موضوعه که اسپینوزا طبیعت رو نمیخواد الهی بکنه، بلکه خداوند رو میخواد طبیعی بکنه. میدونی این موضوع خیلی مهمیه، طبیعت رو نمیخواد الهی بکنه، خداوند رو میخواد طبیعی بکنه. یعنی خداوند رو یه میخواد که نچرالایزد بکنه، میدونی میخواد که بیارتش در این جهانیش بکنه، و نه اینکه طبیعت رو به عنوان یکی از اصفات خداوند بیاد و دربارش صحبت بکنه. و خب در اینجا اسپینوزا شدیداً در مکالمه با یونانیان هست، چون یکی از شما به هر حال در مورد ارسطو صحبت کردیم و خداوند برای ارسطو برات علت اولاست، ولی باز خداوند ابراهیمی خب طبیعتا نیست، خب طبیعتا نمیتونه باشه دیگه، برای یونانیان که به مذاهب ابراهیمی هنوز واقف نبودن. و مسئله اینجا اسپینوزا در از یونانیان خیلی گرفته و استفاده میکنه، از جمله افلاطون و ارسطو، ولی اسپینوزا چون فیزیک ارسطویی نداره، یعنی به هر حال در گسست با فیزیک ارسطویی و بطلمیوسی، طبیعتاً در نظامش کون و فساد هم وجود نداره. کون و فساد در این فیزیک، یا میتونیم بگیم کون و فساد در متافیزیکی وجود داره که بناش فیزیک ارسطویی باشه، که شما همونطور که هفته پیش هم صحبت شد با دکارت، شما دو جهانی داشت، دو جهان داشته باشی، یک جهان نجومی داشته باشین که مافوق ما هستش و جهانی است که درش کون و فساد نیستش، و اون بحث اصلی است که خب به هر حال گالیله میاد و میخواد که نشون بده که در اون هم کون و فساد هست، و جهان زیر ما هستش که درش کون و فساد است و جهانی است که انسان ها درش دارن زندگی میکنن. خب این تقسیم بندی اصلا در اسپینوزا وجود نداره، یعنی به هیچ نوع اسپینوزا به این موضوع اشاره نمیکنه. اسپینوزا بحثایی که میاد میکنه در قضیه 20، قضیه 24، قضیه 25 رساله اخلاق، میاد میگه که وجود و ذات خداوند یه چیزه. در قضیه 24 میگه که ذات اشیایی که به واسطه خداوند موجود شدن مستلزم وجود نیست. در قضیه 25 میاد میگه که خدا علت فاعلی وجود اشیا نیست، علت ذات اونها هستش. خدا علت فاعلی وجود اشیا نیست، علت ذات اونها هستش. و وقتی میاد توضیح میده درباره خداوند، میگه که قدرت خدا عین ذات او هستش، درسته؟ حالا بیشتر این موضوعی که میخواد مطرح بکنه همین بحث این ذات هستش، که اینجا به نظر من بحث مهمی هستش که به هر حال ما در اسپینوزا میبینیم. ولی خب طبیعتا اینجا ما میتونیم نتیجه‌گیری بکنیم که اسپینوزا خب نمیتونه، برخلاف آن چیزی که اگزیستانسیالیست ها میگن که اگزیستنس یا وجود قبل از ذات وجود داره، اسپینوزا میاد اینجا قشنگ نشون میده در رسالهش که ذات قبل از وجود هستش، یا در صورتهای ذات و وجود یکی هن. مثلا در برای خداوند، همونطور که گفتم در قضیه 25 وجود ذات و خداوند یه چیز هستن. خب در فلسفه قرن 20 اصلا چنین اعتقاد نداره دیگه. در فلسفه قرن 20 شما میبینید که وجود قبل از ذات میاد من مطرح میشه، فردیت فرد مهمتر از آن چیزیست که ما بخوایم بهش کلمه ذات رو به کار ببریم. ذات قبل از موجودیت در واقع قرار میگیره. و نکته آخر، اون دوستمون که در سوال کرده بود در مورد ویتگنشتاین و اینکه خب برای ویتگنشتاین هم کتاب به نام تراکتاتوس نوشته و از این کلمه لاتینی تراکتاتوس استفاده میکنه، یعنی رساله استفاده میکنه، به نظر من رساله تراکتاتوس ویتگنشتاین ربط زیادی به اخلاق اسپینوزا نداره، و اگر رساله باز به اون سبک نوشته شده، مد نظرش آن چیزی نیستش که مد نظر فلاسفه قرن 17 هستن. به هر حال ویتگنشتاین این فیلسوف قرن 20 و مسئله اصلیش مسئله فلسفه زبانه و عبور از متافیزیک هستش، و آن چیزی که اهمیت میده بهش همین به نوعی نقدیست که میخواد از متافیزیک بکنه. اسپینوزا و دکارت فلاسفه قرن 17 هستن که به نوعی میخوان که هم تجربه گرا باشن هم عقل گرا باشن، و آن چیزی که مد نظرشون هستش اینیست که این بحث متدولوژی یا روش‌شناسی که با انقلاب‌های علمی انقلاب علمی مدرن میاد، اینو وارد فلسفه بکنن و یک زبان خیلی محکمی ریاضی و هندسی درست بکنن که بتونه فلسفه حالت اکسیوماتیک پیدا بکنه دیگه. به خاطر همین هم شما میبینید که اسپینوزا در مورد اکسیوم های مختلف صحبت میکنه و میخواد که زبان رسالهشو برخلاف آن چیزی که در قرون وسطا و در فلسفه اسکولاستیک بوده یک زبان محکم و یک محتوای محکم بکنه که بیشتر بتونه این به این سمت و سوی در واقع روشنگری رادیکال خودش بره. خب در قسمت دوم پاسخ به پرسشا، یکی از پرسشا برمیگردونه ما رو به این موضوع نامتناهی و اینکه اگه ما داریم درباره نامتناهی صحبت میکنیم چرا وارد بحث خداوند میشیم. ببینید همیشه کانتکست تاریخی رساله های فلسفی رو باید در نظر داشته باشید و متوجه این موضوع باشید که به هر حال حالا امروز ما داریم درباره اسپینوزا صحبت میکنیم که اسپینوزا در قرن 17 اروپا داره این رساله رو مینویسه، با وجود این که او رو ملحد میشناسن، با وجود این که فکر رادیکال داره، ولی خب ما از اسپینوزا که نمیتونیم یه مارکسیست در بسازیم که به هر حال اسپینوزا داره با فلسفه‌ای که تا اونجا میشناسه داره کار میکنه دیگه، یعنی پشتش رو داره فلسفه یونانه، فلسفه قرون وسطاییه، دکارت و انقلاب های علمی هستش، با تمام این دستگاه ها داره، دستگاه های و نظام فکری داره رسالش رو می نویسه و فکر داره می کنه. و خب طبیعتا حتی شما تا زمان هگل هم می بینید که بحث بران و متناهی بحث مهمیه، حتی هگل میاد که این بحث رو در مرکز نظام فلسفیش و منظومه ذهنیش قرار میده. خب اینجا این شروع از نامتناهی به نظر من بحثی است که برای یه همچین رساله مثل رساله اخلاق بحث مهمیه، چون نقطه حرکت در رساله اخلاق اینیست که میاد و در مورد ذات شروع میکنه صحبت کردن دیگه، درسته؟ و یعنی نکات اولی که میگه در مورد ذات هستش یا آن چیزی که کاوزا سویی هست، یعنی علت خود، اون چیزی که علت خودش هست مستلزم وجودش هست، ذاتش مستلزم وجودش هست یا جوهرش مستلزم وجودش هستش. خب نقطه حرکتش اصلا اینه و دقیقا دومین بحثی که میکنه گزاره دومش میگه شی متناهی در نوع خود است که ممکن شود با شی دیگر از نوع خود محدود شود. بدونین آن چیزی که حالا نامتناهی هستش نمیتونه با چیز دیگه محدود بشه. خب این بحث طبیعتا اسپینوزا رو میرسونه به این که بیاد اینجا بحث خداوند رو بکنه قبل از اینکه بحث انسان رو میخواد بکنه. او مثل دکارت متوجه این موضوع هست که انسان یک موجود متناهی هست، محدود، جسم داره، میمیره، فانیه و خب طبیعتا اگه بخواد به زبان متافیزیکی اینا رو بیان بکنه باید بگه که یک موجود متناهی هستش. در مقابل این متناهی هم که تو بحثم گفتم قبل از اینکه بیاد مسئله متناهی رو مطرح بکنه میگه که حتما یک چیزی به نام نامتناهی وجود داره که ما داریم در مورد متناهی هم صحبت میکنیم. خب آن چیزی که نامتناهی هست چی هست؟ ما چگونه میتونیم درباره این نامتناهی صحبت بکنیم؟ و اینجا میاد و به نوعی خداوند و طبیعت رو یکسان میبینه، خداوند و میتونیم بگیم که ذات رو یکسان میبینه و میخواد که در مورد اصول اولا صحبت بکنه، همطور که خب ارسطو صحبت میکنه، همطور که دکارت صحبت میکنه، این اصول اولا چی هستن، این سرشت های یونیورسال چی هستن که ما بتونیم دربارشون صحبت بکنیم، که تمام چیزهای دیگر رو تحت شعاع قرار میدن در جهان، چون به هر حال یه اسکیلی وجود داره دیگه، طبقه بندی، یه سلسله مراتبی وجود داره برای چیزها در جهان. و اینجا هستش که خب اسپینوزا میاد و این بحث پانتئیزمشون میکنه. حالا من مطمئن نیستم، من خودم هم این کلمه رو به کار بردم به خاطر اینکه در ترجمه های فارسی بعضیا کلمه وحدت و وجود رو میان استفاده میکنن، فقط اینجا یک لغزشی وجود داره و اون اینست که ما از کلماتی که در ترجمه ها استفاده میکنیم در برابر کلمات حالا لاتینی یا کلمات انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اینا این ممکنه که این لغزشی وجود بیاره، ما رو ببره به طرف یک بحثی که اصلا در اون فیلسوف وجود نداره، میدونین. و خب من فکر نمی کنم که اسپینوزا میخواد که ما رو ببره به طرف بحثایی که در ادیان ابراهیمی در مورد خداوند وجود دارن. طبیعتاً همونطور که گفتم میخواد که خداوند رو طبیعی کنه، نه طبیعت و الهی، و به این دلیل به نوعی شاید میخواد که دین رو از تو خالی کنه، برای اینکه بتونه راحت‌تر بحث خودشو پیش ببره در زمینه عقلی، دین رو از تو خالی کنه با تمام این منظومه بزرگی که دین داره، که در یه بخشش مثلا فقه، بخشش الهیات، اینا نکاتی هستش که یه بخشش اخلاق، اینا نکاتی هستن که برای اسپینوزا خیلیشون جالب نیستن. یعنی به هم که گفتم اسپینوزا برخلاف آکویناس و قدیس، اسپینوزا نمیخواد بحث الهیاتی بکنه، چون آموزه کلیسایی یا آموزه کنیسایی نمیخواد ایجاد بکنه. اسپینوزا یک خاخام یهودی نیست که بخواد بیاد و از تورات شروع بکنه و بحثش این باشه که خب تمام این کتاب مقدس رو دائما باید در زیر نظر داشت. به خودش این آزادی رو میده که بیاد و به سبک هندسی با این موضوع برخورد بکنه و خب موجب عصبانیت بسیاری از این خاخام ها و کشیش های مسیحی میشه، خاخام های یهودی و کشیش های مسیحی میشه. و اینجا وقتی که میاد و در مورد پانتئیزمش داره صحبت میکنه که به نوعی این جهانی شدن خداوند هست، ولی همه جایی خداوند هستش، خداوند رو همونطور که گفتم دی پرسونالایز میکنه، یعنی که شخصیت زدا میکنه. یکی از نکاتی که خیلی مهمه در ادیان ابراهیمی، که این در روانشناسی توده های حتی قرن 21 هم هنوز وجود داره، این شخصی بودن خداوند یا اصفات شخصی خداوند هستش که ما مرتبا در زندگی روزانه‌مون هم استفاده می‌کنیم. یعنی این هم که گفتم نیکی، رحمت، صبر، حالا ما فقط در زادگاه اسلامیش نمی‌خوام صحبت بکنم، ولی حتی در زادگاه مسیحیش اگه بخوام صحبت بکنیم یا در منظومه یهودیش بخوام صحبت بکنیم، اینا چیزایی هستش که یا متعالی بودن مثلا، اینا تمام نکاتی است که ما وقتی رساله اخلاق اسپینوزا رو میخونیم میبینیم وجود نداره. خداوند اصلا متعالی نیست، درباره تعالی خداوند هیچ جای اسپینوزا صحبت نمیکنه، خداوند شخصی نیست، خداوند نیک و خیر و رحمت نداره، خداوند همونطور که گفتم هوا و هوس نداره، خداوند اراده نداره، بنابراین اراده آزاد اصلا نمیتونیم درباره صحبت کنیم وقتی داریم درباره خداوند صحبت میکنیم. و خب اینجا هستش که این بحث پانتئیزمش میاد و شکل میگیره. حالا خیلی با هم دیگه بحث دارن سر این که، یعنی اینا مفسران به خاطر این که ما مفسران خیلی زیادی داریم، گفتم که از جمله مفسران معروف اسپینوزا در قرن بیستم کسانی هستن که جزء رادیکالیزم سیاسی اروپا قرار میگیرن، یعنی متفکران نئومارکسیستن، متفکران چپ میتونیم بگیم سیاسی اروپا هستن و خب طبیعتاً اونها میان در یک خانش دیگه از اسپینوزا دارن کاملاً، حالا در بچه فلسفه سیاسیش در بچه فلسفه معرفتش هستش، ولی به هر حال آن چیزی که براشون مد نظرشون هست اینیست که، یعنی بحثی که وجود داره اینیست که آیا پانتئیزم اسپینوزا ما رو به یک نوع اتئیزم یا الحاد میرسونه و نبود خداوند، یا اینکه این دوتا از هم دیگه متفاوت هستن، یعنی ما میگیم که یا اسپینوزا عته هستش، ملحد هستش، اعتقادی به خداوند نداره و پانتئیست نیست، یا اینکه پانتئیست هست و عته نیستش، میدونین ایفیست نیستش، اعتقادی به، یعنی الزاما به این نوع الحاد نمیرسه یا نفی خداوند نمیرسه. من فکر میکنم که فلسفه اسپینوزا رو اگر ما ادامه بدیم در همون راستایی که اسپینوزا داره درباره صحبت میکنه، خداوند یا بگیم مفهوم خداوند در فلسفه اسپینوزا برخلاف مثلا فرض کنیم پاسکال که اعتقاد داره که اصلا خداوند فلسفه رو باید گذاشت کنار، باید برگشت به خداوند ادیان ابراهیمی، در فلسفه اسپینوزا خداوند هی مفهومی است که هی کمرنگتر و کمرنگتر میشه و ما دیگه به فلسفه سیاسی اسپینوزا که میرسیم دیگه خداوند اونجا هیچ نقشی نداره، یعنی ما بر مثل در واقع بحثای حالا ماکیاولی یا حتی تا یه حدی هابس و روسو، ما پامون روی زمین هستش و بحثمون بحث میان انسان ها هستش و دیگه اونجا خداوند نقش خیلی مهمی رو ایفا نمی کنه. خب پس موجب میشه که من به این موضوع اشاره بکنم که خداوندی که در بخش اول رساله اخلاق داره دربارش اسپینوزا صحبت میکنه یک خدای کاملا نامرئی است، یک خدای کاملا نامرئی است، البته ساحت خیلی فعالی در طبیعت یا جهان داره و خب اینم نکته است که همون پانتئیزم اسپینوزایی رو شکل میده و خب ما اثباتش هم میاد درباره صحبت میکنه، همین اتریبیوتاش میاد در مورد صحبت میکنه، ولی به هر گونه خداوندی هستش که با طبیعت یکسانه و یکسان بودنش نیست که به این دلیل هستش که خب به نظر باز آدمایی که در قرن 21 هستن تعجب آوره که خب چرا ما فقط نمیام درباره طبیعت صحبت بکنیم، ما باید بگیم طبیعت خداونده یا طبیعت به هر حال نتیجه این فعلیت یا عملیت الهی هستش. خب اینجا شما از اسپینوزا نمیتونی یک اکولوژیست یا انوایرومنتالیست که درست کنید، که اسپینوزا این مفهوم طبیعت براش جهان اگر یه مفهومی باشه که بخواد معنا داشته باشه باید یه چیزی باشه که به خودی خود نمیتونه همطوری به وجود آمده باشه، و خب باز برمیگردونش به این که قبل از اینکه ما بتونیم درباره امر متناهی صحبت بکنیم که انسان هم جزءش هستش و زندگی انسان هم جزءش هستش، ما باید که بیام درباره امر نامتناهی صحبت بکنیم و اونجا این تفاوت که اسپینوزا قائل میشه که به نظر من خیلی تفاوت مهمی است که در لاتین هم که من گفتم ناتورا ناتورانس و ناتورا ناتوراتا، این بحث رو ما اگه متوجه بشیم میتونیم که بحث اسپینوزا رو بهتر بفهمیم، که این تفاوت بین این دوتا در واقع این است که ما یه جایی داریم در مورد طبیعت صحبت میکنیم که خلق شده و یه جایی داریم در مورد امور طبیعی صحبت میکنیم، یعنی یه جایی اون طبیعت ناتورا ناتورانس خود خداونده یا طبیعت الهی است و یه جایی ما داریم در مورد اشیایی که در طبیعت هستن یا چیزهایی که در طبیعت هستن جمله خود انسان داریم صحبت میکنیم و این دوتا سرشتشون با همدیگه کاملا فرق داره ولی با همدیگه متصل هستن و از همدیگه جدا نیستن. بنابراین من اینطوری خلاصه بکنم که دو تا موضوع خیلی مهم هست که ما در دکارت نداشتیم که در اسپینوزا داریم. یکی این که یگانگی روح و جسم وجود داره و برای اسپینوزا یکیست، فقط داره درباره یک چیز صحبت میکنه. دوم این که ما خداوند وقتی که داره درباره خداوند صحبت میکنه داره در مورد هم ساحت فعال و هم در مورد ساعت غیر فعال، ساعت غیر فعال خداوند داره صحبت میکنه اسپینوزا، یعنی آن چیزی که یک میتونیم بگیم که علتی داره یا فقط در وضعیت معلول نیست بلکه خودش هم علته و یکی که اونجا فقط در وضعیت معلول هستش، یعنی دیگه ما در مورد علت ها صحبت نمی کنیم بلکه در مورد معلول ها صحبت می کنیم و اینجا این تفاوتی است که بین همین ناتورا ناتورانس و ناتورا ناتوراتا هستش که این مقداری بحث اسپینوزا رو مشکل می کنه، ولی خب لاقل او سعی می کنه که این بحثش رو بهتر بفهمونه به ما، که اینو بعدها و در فلسفه هگل بین بحث مثلا یونیورسال و پارتیکولار میبینیم، آن چیزی که کلی است و آن چیزی که جزئی است. امور جزئی در یک کلیتی همراه میشن و در اون کلیت قرار میگیرن و کلی و جزئی یه جو با هم دیگه یکی میشن در پانلوژیزم هگلی، در بحث منظومه ذهنی هگل. خب اینجا هم در بحث اسپینوزا شما این دوتا رو دارین که یه جایی به همدیگه میرسن و یکی میشن و خب از اون نقطه هستش که میتونیم بگیم از اون نقطه حرکت اسپینوزا اینجاست و میخواد که از اونجا حرکت بکنه و خودشو بعد برسونه به بحثایی که بعد تا بعدش در میتونیم بگیم فصول بعدی در مورد حالا شناخت یا مسئله ایموشن ها یا مسئله احساسات و این چیزها میگه، تا اینکه به هر حال بحث اصلیش بحث این نیست که آیا انسان یه موجود آزاد هست یا نیست و اصلا انسان چگونه میتونه به خوشبختی دست پیدا بکنه. دیگه این موضوع اصلی اسپینوزا است.